حالا باز
صبحانه با خبر
از هر کجا که می شنوید من صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه در پنج شنبه سوم مرداد ماه همراه شما هستیم. من مرتضی قاسمفر هستم تا ساعت 8:30 دقیقه شما رو همراهی میکنم در این ویژه برنامه صبحگاهی که هر روز رأس همین ساعت با شماست. یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این وقت اول صبح در کنار صبحانتون شما رو از حوزه های مختلف سیاست، ورزش، فرهنگ، اقتصاد، موسیقی و صفحات روی و لایه روزنامه‌های صبح تهران تا حد امکان با خبر کنیم. پس با صبحانه با خبر بمانید. پیش از شنیدن خبرها من هوای چند شهر امروز پنجشنبه ایران رو مرور بکنم. تهران با حداقل 28 و حداکثر 39 درجه داغ‌ترین روزهاش رو سپری میکنه، اگرچه دمای شهرهای اصفهان و شیراز هم مثل تهران حداکثر 39 درجه خواهند بود. مشهد حداکثر 35 درجه بالای صفر خواهد داشت و تبریز 2 درجه خنک‌تر از دیروز و حداکثر 31 درجه است. زاهدان 35 درجه است و یزد در گرمای کویری 40 درجه بالای صفر روزش رو خواهد گذروند. جزیره کیش بر کرانه خلیج فارس هم حداکثر 35 درجه بالای صفر خواهد بود و در این حال گرمترین شهرها ایران امروز و مثل همه این روزها اهواز است و آبادان و امیدیه و ایران شهر و همه با دمای حداکثر 45 درجه بالای صفر. اما خنک‌ترین شهر ایران هم نوشهر با 19 درجه بالای صفر که در این حال همه امروز رو هم ابری خواهد بود و هم بارانی. با سپاس از شما که از ابتدای این برنامه با ما همراهید و در ادامه هم با ما همراه خواهید بود و با پوزش از شما شنوندگان و بینندگانی که امروز صدای گرفته من رو تحمل میکنید که به دلیل کمی کسالت و بیماری شاید نتونم اونجور که باید مثل هر روز با صدای بدون خش با شما در واقع صحبت بکنم. معذرت میخوام از شما، اما بریم و خبرها رو بشنویم. برمیگردیم به گزارش های این برنامه، ببینیم که همکارانم چه آماده کردن برای این بخش.
با سلام و صبح بخیر. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره سربرآوردن کسانی که از آنها با عنوان اهل فتنه 88 یاد کرد هشدار داد و گفت این افراد گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتادند. آقای لاریجانی با اشاره به کسانی که آنها را قائلان به سکولاریزه شدن کشور و سیاست در دوران اصلاحات خواند، گفت که آنها اشتباه می‌کنند، چرا که امت تفکرات این گروه را بر نمی‌تابد. همزمان فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با صدور بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب اعلام کرد که فعال نبودن در فتنه و عدم جانبداری از فتنه‌گران از جمله شرط‌های این فراکسیون برای دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی است. خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در شمال غرب اسپانیا به کشته شدن دست کم 60 نفر و زخمی شدن 131 نفر انجامید. آلبرتو نونز فیخو رئیس دولت منطقه گالیسیا با اعلام آمار قربانیان صحنه حادثه را یک جهنم توصیف کرد. این حادثه چهارشنبه شب در 95 کیلومتری جنوب الفرول در شمال غرب اسپانیا رخ داده است. ماریون آراخای نخست وزیر اسپانیا قرار است از صحنه این حادثه دیدن کند. به گفته مقام های اسپانیایی به نظر می رسد این رخداد یک حادثه بوده باشد و شایبه ی حرکتی تروریستی در آن دیده نمی شود. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ادامه برنامه شنود اطلاعاتی را تصویب کرد. مجلس نمایندگان با 217 رأی موافق در برابر 205 رأی مخالف طرح کنار گذاشتن بررسی مکالمات ضبط شده تلفنی را که جزئی از برنامه مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود رد کردند. این نخستین فرصت برای نمایندگانی بود که پس از افشاگری ادوارد سنودن در مورد شنود اطلاعاتی دولت آمریکا طرح خود را ارائه کرده بودند. جی کارنی مشاور مطبوعاتی کاخ سفید آمریکا پیش از برگزاری نشست نمایندگان طرح متوقف ساختن شنود اطلاعاتی را حرکتی شتاب زده در جهت بی‌مصرف کردن ابزارهای نیروهای اطلاعاتی توصیف کرده بود. وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر دولت روسیه به ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی اجازه دهد که از فرودگاه مسکو خارج شود، عمیقا ناامید کننده خواهد بود. به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با سرگی لاوروف همتای روس خود در مورد ادوارد سنودن گفتگو کرده است. آمریکا اصرار دارد که سنودن به اتهام افشا و تحریف اسناد طبقه بندی شده به واشنگتن مسترد و در آنجا محاکمه شود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما چه خواهیم داشت در 30 دقیقه یا 25 دقیقه ای که از نیمه نخست این برنامه یک ساعت و نیمه در پیش رو خواهیم داشت. رئیس قوه قضاییه اصلاح طلبان رو افعی های به جنبش در آمده توصیف کرد. گزارشی خواهیم داشت از غرق کشتی پناهجویان در آبهای استرالیا و از جمله برخی ایرانی هایی که در میان این عده بودند. صفحات اول روزنامه صبح تهران رو ورق خواهیم زد. مالیات به زیان حقوق بگیران و مشاغل آزاد در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی ما خواهد بود. خبرهای ورزشی رو مرور میکنیم و صدای شما و پیامک های شما رو حتما خواهیم داشت. با توجه به بحث و جدل هایی که در هفته‌های گذشته بر سر سیاست دولت حسن روحانی و کابینه او در جریانه، روز چهارشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم وارد گود شد و با تشمیه اصلاح طلبان به افعی های به جنبش در آمده به آنها هشدار داد. فریدون زرنگار گزارش میده.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مخالفین سیاسی خود را افعی هایی خواند که حال و پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری جانشان گرم شده است و به حرکت افتادند. به گزارش خبرگزاری مهر، آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت:
متاسفانه در این چند صباح اخیر، چند روز اخیر هم انسان گاهی می‌بینه کسانی که اهل فتنه 88 بودند، کسانی که یه دوره به نام دوره اصلاحات به دنبال سکولاریزه شدن کشور بودن و سیاست بودن، کسانی که اصلا راه امام رو هیچ بر نمیتافتند گرچه مدعی بودند، دوباره به جنبش افتادند ولی اشتباه میکنند.
فتنه واژه‌ای است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و اصولگرایان برای اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار بردند و به معترضان و از جمله اصلاح طلبانی که میگفتند در این انتخابات تقلب گسترده و سازماندهی شده روی داده است، مهر فتنه گر زدند. با توجه به اینکه آقای لاریجانی در اظهاراتش صریحاً از دوران اصلاحات یاد می‌کند، به نظر می‌رسد گفته‌هایش واکنشی به فعالیت‌های اخیر اصلاح طلبان باشد که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران شدت یافته است. افعی خواندن مخالفین سیاسی از سوی رئیس قوه قضاییه یادآور اظهارات مشابه یحیی رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور نظامی فعلی آقای خامنه ای است که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی گفت که نیروهای امنیتی مانند کسانی که در چاه سنگ میاندازند تا مارها را به حرکت مجبور و سر آنان را با سنگ بکوبند اقداماتی برای شناسایی مخالفین در برنامه خود دارند. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به گفته‌های آقای لاریجانی روز پنجشنبه نوشت این ادبیات شایسته رئیس قوه قضاییه نیست. روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد این حق رئیس قوه قضاییه است که درباره مسائل اظهار نظر کند و هشدارهای لازم را بدهد، اما مایه تأسف است که ادبیات به کار رفته از سوی آقای لاریجانی در شأن رئیس قوه قضاییه نیست. رئیس دستگاه قضایی ایران در سخنرانی خود خطاب به کسانی که به تفکر سکولار اعتقاد دارند هم گفت سکولارهایی که میخواهند دموکراسی غربی را جانشین فهم قرآنی قرار دهند باید بدانند راه به جایی نخواهند برد و وضع سیاسی کشور به گونه ای نیست که مجال فعالیت‌های مدیریتی برای آنها باشد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و اما ببینیم پیام‌های شما چه هستند در این دقیقه.
این نماینده های مجلس ایران واقعا نماینده ملت نیستن. حالا که میبینن آقای روحانی برای اکثریت مردم خصوصا جوان ها انتخاب شدن دارن کارشکنی میکنن و میگن که وزرا اگر از اصلاح طلب باشن مجلس جلوی روحانی خواهد ایستاد. من نمیدونم اینا نونی رو که میخورن و از جیب ملت پرداخت میشه چطوری از گلوشون پاره میمیره. اگه به خدایی معتقدن چگونه پاسخگو خواهم بود؟ واقعا که
این بچه های عزیز دارن همین جوری میرن تو مالزی اندونزی با این کشتی این قاچاقچی اونجا دارن تو این دریا نابود میشن. ما بدبختیمون به جای رسیده که پناهنده ایرانی در کنار کشورهای فقیر در کشمیز سودان در مثل سریلانکا مثل افغانستان، یعنی انقدر ایرانی بدبخت شده نامش تو جهان، باید اینجاها بره دنبال پناهندگی تو این دریاها نابود بشه. هیچ اقدامی نمی کنن، هیچ شرمشون نمی شه اونایی که انسانن تو ایران. این چه وضعیه برای بچه ها درست شده؟
من میخواستم به آقای محمد نوریزاد درود بفرستم. واقعا من یک مسلمان شیعم ولی افتخار میکنم از این کاری که آقای نوریزاد کرد.
و ما نگاهی کنیم به پیامک های شما، تعدادی رو که در فرصت کوتاهی که در پیش رو داریم میتونیم بخونیم رو من حتما خواهم خوند. شنوندی بدون ذکر نام گفته که اگر نگذارند روحانی کارش رو انجام دهد و مشکل درست کنند دیگر کسی رأی نخواهد داد. مهرشاد برای ما نوشته مسئول کیهان با هشدار دادن به حسن روحانی وانمود میکند که رئیس جمهوری قدرت زیادی دارد. آیا واقعا اینطور است؟ شنوندهی به نام فرزاد برامون نوشته پیامی از یک شنونده پخش شد که می گفت آقای روحانی به تهدیدها گوش ندهید و با اتکا به 18 میلیون رأی که آوردید به مردم تکیه کنید. خدمتشان یادآور می شوم که آقای خاتمی که بیشتر از 21 میلیون رأی داشت چه کرد؟ گویا بسیاری از عزیزان رأی دهنده امیدهای محال دارند. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته شما طوری وانمود می کنید انگار فردا در ایران دنیا به آخر می رسد. این خبرها نیست. خدا رو شکر همه چیز خوب است. شنونده دیگری نوشته که آقای رهبر دیگر چه میخواهد از جان مردم؟ داریم خفه میشویم. مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند. آن وقت ایشان میگوید به مذاکره خوشبین نیستم. شنونده از بندر عباس نوشته آقای روحانی امیدوارم کاری نکنی که همینطور که از رأی دادن به احمدی نژاد پشیمان شدیم فردا هم از رأی دادن به تو پشیمان شویم. آرش از شیراز نوشته آقای محسنی اژه‌ای توضیح بدهند که چگونه مجازات مسئولین مرگ در بازداشتگاه کهریزک منحصر شد به 200 هزار تومان جریمه و 5 سال انفصال از خدمات دولتی. و شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته دارو بسیار کمیاب و گران شده در ایران. یک نمونه آن داروی لاموتریژین است که نمونه خارجی آن ورقی 25 هزار تومان است. وضع دارو در شهرستان‌ها هم افتضاح است. و اما برسیم به گزارش بعدی همکارم مهتاب وحیدی راد. همونطور که در بخش‌های قبلی خبر هم شنیدید، از رسس شنبه قایقی حامل حدود 200 پناهجو در آب‌های اقیانوس آرام و در نزدیکی سواحل اندونزی غرق شد که چندین کشته بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنوید.
قایقی که ده ها پناهجو از جمله گروه بزرگی از شهروندان ایرانی سرنشین آن بودند، روز سه‌شنبه در راه استرالیا و در آبهای اندونزی غرق شد که دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. 2 نفر از کشته شدگان کودکان 1 تا 5 سالند و هنوز مشخص نیست که شمار کشته شدگان یا ناپدید شدگان تا چه اندازه افزایش پیدا کند. اما به گزارش روزنامه استرالیایی دیلی تلگراف، یکی از نجات یافتگان ایرانی گفته است او تنها ایرانی نجات یافته از بین 61 سرنشین ایرانی این کشتی بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید تا کنون 157 نفر نجات پیدا کردند. در گزارش‌های اولیه گفته شده بود مسافران این کشتی ایرانی و اهل سریلانکا بودند، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول امدادگری که در محل سانحه حضور دارد پس از ایران هویت عمده این پناهجویان را عراقی عنوان کرده است. این تازه ترین سانحه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آبهای استرالیا است. 10 روز پیش هم حادثه مشابه رخ داد که دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. سوانحی که بارها در آبهای اندونزی و استرالیا رخ داده و بسیاری را به کام مرگ کشیده است. مهاجرت پناهجویان از راه دریا به استرالیا در حالی انجام می شود که آن کشور قوانین سختگیرانه ای را علیه مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته است. دولت استرالیا 28 تیر ماه اعلام کرد که از این پس تمام پناهجویانی که با قایق خود را به این کشور می‌رسانند به جزیره پاپوا گینه نو می‌فرستد، کشوری که در امتداد اندونزی در اقیانوس آرام قرار دارد و اردوگاه‌هایی در آن برای نگهداری پناهجویان ساخته شده است. کوین راد نخست وزیر استرالیا میگوید بیشتر پناهجویانی که به این کشور میروند برابر قوانین بین المللی شرایط پناهندگی را ندارند و مهاجران اقتصادی اند. هم‌اکنون در استرالیا کمپینی به راه افتاده که بیش از 46,000 نفر با امضای یک نامه نسبت به انتقال پناهجویان به پاپوا گینه نو اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه جزیره پاپوا گینه نو را یک بازداشتگاه دریایی پرخطر توصیف کردند. گزارش ها حاکی است شرایط زندگی در پاپوا گینه نو در سطح قابل قبولی نیست و حتی گزارش هایی از ضرب و شتم و تجاوز به پناهجویان در این جزیره منتشر شده است. همزمان با قوانین جدید استرالیا در رابطه با پناهجویان و پناهندگان، اندونزی هم اعلام کرده که از پایان مرداد ماه امسال صدور ویزا در فرودگاه هایش را برای ایرانیان متوقف می کند.
مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مرداد، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه شرق آغاز بکنیم که از قول محسن هاشمی که گفتگوی اختصاصی با شرق کرده از قانون گریزی 50,000 میلیاردی دولت صحبت کرده.
بله، روزنامه شرق افشاگری محسن هاشمی علیه دولت آقای احمدی نژاد رو امروز تیتریه که خودش قرار داده و نوشته که البته ایشون تأکید کرده که باید به عنوان قانون گریزی ازش نام برده بشه، قانون گریزی 50,000 میلیاردی، نه اختلاس یا اینکه پول ها مفقود شده باشه. عکسیه که این روزنامه هم به آقای علی اکبر ناطق نوری اختصاص پیدا کرده و با تیتر احیای ناطق که قرار است ایشون سخنران مراسم شبهای قدر در مرقد آیت الله خمینی باشه.
روزنامه آرمان اما در صفحه اولش تیتری داره با عنوان بوی تبانی به مشام مجلس هم رسید که اشاره است گویا به جزئیات به قول این روزنامه جدید از واگذاری های غیرقانونی در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد.
بله مهداد، یک گزارش دیگر هم روزنامه آلمان داره از وضعیت بازپرداخت وام‌های بانکی که نوشته 37 هزار میلیارد تومان وام بی برگشت بانک‌ها رفته و دیگه بر نگشت. عکسیه که این روزنامه هم آقای محمود احمدی نژاد رو نشون میده که در جریان تقدیر از خبرنگاران حوزه دولت گفته که مگر قرار است ما بریم که شما هم دارید از من تقدیر میکنید. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم در گوشواره روزنامه آرمان عکسش چاپ شده، گفته امید مردم از انتخابات ناامید نشود.
و اما روزنامه قانون خبر از سفر احتمالی پوتین به تهران و دیدارش با آقای حسن روحانی میده.
بله، روزنامه قانون به نقل از منابع که خبری در روسیه این خبر رو منتشر کرده، اما آقای عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته سفر آقای پوتین به تهران رو تایید نمی کنم. یک گزارش روزنامه قانون داره درباره قیمت اینترنت و اینکه چه نهاد و سازمانی در ایران قیمت اینترنت رو تعیین میکنه. عکسیه که این روزنامه هم علی یونسی هست و گزارشی درباره حملات اخیر به او.
روزنامه اعتماد عکس صفحه اولش رو به گفتگویی که با فرهاد توحیدی رئیس فعلی و ابوالحسن داوودی رئیس پیشین هیئت مدیره خانه سینما هستن اختصاص داده با تیتر ما بازیگر هیچ نمایشی نیستیم.
بله، این دو چهره سینمایی و از اعضای ارشد خانه سینما گفتن که در جریان فشارهای 4 سال گذشته از سوی مقامهای دولتی به خانه سینما تجربیات ارزشمندی هم به دست آوردیم که نه در مقابل دولت بایستیم از این پس و نه بلندگوی دولت باشیم. تهران 42 درجه بالای صفر هم گزارشی است که در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده درباره گرمای بی‌سابقه پایتخت.
و خیلی کوتاه نگاهی هم کنیم به صفحه اول کیهان، فرصت زیادی نداریم. از قول رئیس قوه قضاییه گفته که افعی های فتنه 88 در اداره کشور جایی ندارند.
بله، روزنامه کیهان که در روزهای اخیر به اطرافیان آقای حسن روحانی و اصلاح طلبان حملات پیاپی داشته، امروز در تیتر یک سخنان صادق لاریجانی رو درباره منع ضمنی آقای حسن روحانی در بکارگیری از چهره‌های اصلاح طلب در دولت منتشر کرد.
سپاسگزارم از تو شهرام، برمیگردیم با تو همراه خواهیم شد دقایقی بعد برای مروری بر صفحات داخلی روزنامه‌ای صبح تهران.
متشکرم مهرداد.
بر اساس خبرهایی که در خبرگزاری‌های داخل ایران منتشر شده، مقایسه مالیات بر حقوق و دستمزدها و همینطور مالیات بر مشاغل آزاد طی 11 سال گذشته تا کنون نشون میده که مالیاتی که بر مشاغل آزاد تعلق گرفته حدوداً نصف شده، اما مالیاتی که به حقوق بگیران تعلق میگیره دو برابر شده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز من هست با احمد علوی، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام به شما آقای قاسمفر و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، مقدمه ای که برنامه رو با شروع کردیم رو شنیدید، اگر ممکنه دلیل این امر رو بفرمایید.
کار کرده نظام مالیاتی به جز کسب درآمد برای دولت، تعدیل درآمد و توزیع مجدد اون هم هست، اما گویا نظام مالیاتی ایران از برآورده کردن این اهداف ناتوانه، چون نه درآمد کافی برای دولت تأمین میکنه و نه به اصطلاح میتونه تعدیل درآمد و توزیع مجدد رو به شکل مناسب انجام بده. چنین ترکیبی مالیاتی نشانه ناتوانی نظام مالیاتی در گردآوری مالیات از سودآورترین بخش اقتصاد و فشار به بخشی است که قدرت خریدش دائما کاهش پیدا میکنه. نبود یک نظام مالیاتی مؤثر، شفاف و همچنین فساد مدیریت در نهادهای مالیاتی و همزمان محدودیت سرمایه اجتماعی به این معنا که عدم اعتماد بخش خصوصی و مردم به دولت باعث شده که این به اصطلاح اتفاق بیفته و به هر حال به جای عدالت ما شاهد بی‌عدالتی باشیم در نظام مالیاتی.
خب این عدم تعادل دریافت مالیات بر مشاغل چه معنایی داره؟
این عدم تعادل داره معانی گوناگونی در عرصه‌های گوناگونی است، از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. ولی من خب در واقع تمرکز میکنم به مسائل اقتصادی. دولتی که درآمدهای نفتی منبع اصلی درآمد اونه، دولت پاسخگویی نیست و دولت آمر و قاهریه که از بالا در واقع آقایی میکنه بر مردم. از سوی دیگر سیاستهای توزیع مجدد درآمد هم در چنین شرایطی کارکرد لازم رو نداره، به تبع نابرابری در جامعه افزایش پیدا میکنه و همچنین بخشی از تورم موجود هم مربوط به همین نوع در واقع کسب درآمد مالیاتی است.
از طرف دیگه خبرهایی که در همین حوزه منتشر شده در حوزه اقتصادی نشون میده که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هم در 8 سال گذشته به شدت سیر صعودی داشته. پیامدهای این موضوع چی هست برای اقتصاد ایران؟
خب این دوتا بحث، یعنی بحث مالیات و نظام تامین اجتماعی، دوتا بحث مجزا نیست، بلکه دروی یه سکه است. دولتی که نمیتونه مالیات میگیرد اما نظام تامین اجتماعیش با این کیفیت بسیار پایینه و بسیار محدوده، به طوری که الان 10 میلیون نفر از شهروندان ایران خارج از این نظام تامین اجتماعی هستن. خب به این علته که دولت علارغم اینکه مالیات میگیره، اون خدمات لازم در عرصه تامین اجتماعی رو عرضه نمی کند به شهروندان و همین خب ما می دونیم مسئله فقر، مسئله به اصطلاح مشکلات اجتماعی و سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگر رو باعث میشه.
خب خیلی کوتاه اگر ممکنه بفرمایید که مهمترین شرط کارآمدی نظام تامین اجتماعی چی هست با توجه به صحبتهایی که الان گفتید؟
نظام تامین اجتماعی میبایست مستقل از دولت و سیاست‌های کوتاه مدت و تابع منافع و تمایل نیروی کار و جامعه کارگری و جامعه در واقع شهروندان باشه به طور کلی و شفاف و پاسخگو باشه، نه اینکه به اصطلاح تامین اجتماعی تبدیل بشه به یک ابزار سیاسی و قلک دولت که دولت از اونجا پول برداره و مشکلاتش رو حل بکنه.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی با ما همراه بود از استکهلم.
متشکرم از شما
قاسم. و فرصتی است تا سری بزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس شب گذشته فصل جدید خود را با دو مسابقه در اهواز و تهران آغاز کرد. در اهواز استقلال خوزستان با 2 گل بر ذوب‌آهن اصفهان پیروز شد. در تهران پرسپولیس تیم 10 نفره تراکتورسازی تبریز نایب قهرمان فصل پیش ایران را در ورزشگاه آزادی و در برابر نزدیک به 70,000 تماشاگر با پیروزی 1 گله بدرقه کرد. پرسپولیس 1 پنالتی را هم در نیمه اول که تراکتورسازی 11 نفره بود از دست داد. در دقیقه 50 به دستور محسن قهرمانی داور مسابقه تراکتورسازی 10 نفره شد. در دقیقه 81 گل پیروزی سرخپوشای پایتخت به ثبت رسید تا 3 امتیاز همچون استقلال اهواز مقابل نامشان ثبت شود. رقیب سنتی پرسپولیس استقلال هم که فصل پیش قهرمان ایران شده، امشب در تبریز با تیم گسترش فولاد بازی دارد. غیر از این بازی 5 مسابقه دیگر از هفته اول لیگ برتر در برنامه است. در رشت دمشق گیلان میزبان سایپای کرج است و نفت تهران در شیراز به مصاف سپاسی می رود. سپاهان هم در اصفهان پذیرای فولاد خوزستان خواهد بود. 1 مسابقه هم در کرمان در برنامه است که پیشا پیش و قبل از آغاز با زد و خورد و خشونت به حاشیه کشیده شده. بیژن طاهری مربی مس کرمان مورد ضرب و شتم کسانی که گفته می شود از لیدرهای مس کرمان بوده اند قرار گرفته.
من از مربی بومی اونا روز قبل از اینکه برن کرمان زنگ زدم به رسم ادب و معرفت اجازه گرفتم، ولی ایشون گفتش که نه شما نیایید، اگر بیای با مشکلاتی مواجه میشی. و دقیقاً زمانی که من داشتم کتک می‌خوردم اونی که دشمنو می‌زد میگم مگه فلانی بهت نگم نیا.
مجتبی تقوی سرمربی تیم مس کرمان هم در حمایت از بیژن طاهری دستیار خود و در اعتراض به این حرکات خشونت‌آمیز اعلام کرده امشب روی نیمکت مس کرمان نخواهد نشست.
اگر من اونجا بمونم جواب اتفاقی که برای بیژن طاهری افتاده برای دوستان دیگه هم خود اونجا چطوری میخوام بدم؟ من ناراحتم، باید اکشن عمل نشون بدم تا دفعه دیگه از این اتفاق نیفته.
ششمین مسابقه را امشب ملوان انزلی در قم مقابل تیم سبا برگزار می‌کند. همه بازی‌ها ساعت 22 آغاز خواهد شد. هیچ یک از سه کوهنورد گمشده ایرانی در ارتفاعات برود پیک پاکستان زنده نیستند. یک کوهنورد آلمانی که متخصص در امر جستجو و کاوش کوهستانی است در نامه‌ای به باشگاه آرش نوشت: من کاملا اطمینان دارم هیچ کدام از این سه نفر دیگر زنده نیستند. سه کوهنورد ایرانی 7 روز پیش پس از فتح قله برود پیک در سلسله جبال هیمالیا در راه بازگشت در ارتفاع 7400 متری گم شده و اثری از آنان یافت نشده است. شب گذشته در جهان فوتبال بیش از 30 مسابقه دوستانه یا تدارکاتی میان باشگاه‌های مختلف برگزار شد که مهمترین آن دیدار دو تیم نامدار جهان بایر مونیخ و بارسلون بود در مونیخ. بایر مونیخ با رهبری پپ گواردیولا سرمربی سابق بارسلون با 2 گل این تیم را شکست داد. گل‌هایی که به گزارش شبکه گول تیوی توسط فیلیپ لام و ماریا منزوکیچ زده شد. بایر مونیخ خود را برای لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا و همچنین بوندسلیگا آماده می‌کند. بارسلون هم تجربه‌ای مشابه با سرمربی جدید آرژانتینی خود پیش روی دارد. و جام ملت‌های اروپا برای بانوان شب گذشته یکی از فینالیست‌های خود را شناخت. تیم ملی بانوان آلمان در سوئد تیم ملی سوئد را 1-0 شکست داد و فینالیست یورو 2013 بانوان شد. فینالیست دیگر امشب تعیین می‌شود با مسابقه میان نروژ و دانمارک.
هفت و سی دقیقه صبح تهران است و 5 بامداد پراگ، جایی که صدای ما رو میشنویدین. برنامه صبحانه با خبر است. من مرتاد قاسمفر هستم. 30 دقیقه است که با شما هستیم. 1 ساعت دیگه از این برنامه رو در پیش رو خواهیم داشت. پیش از این که ببینیم در این دقایق پیش رو 30 دقیقه دوم این برنامه 90 دقیقه چه خواهیم داشت، بریم و با شاهین بشیری همراه بشیم و سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو مرور کنیم.
با سلام دوباره. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره سربرآوردن کسانی که از آنها با نام اهل فتنه 88 یاد کرد هشدار داد و گفت این افراد گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتادند. خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در شمال غرب اسپانیا به کشته شدن دست کم 60 نفر و زخمی شدن 131 نفر انجامید. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ادامه برنامه شنود اطلاعاتی را تصویب کرد. آمریکا میگوید اگر موسکو به ادوارد سنودن اجازه خروج از فرودگاه را بدهد، دست به اقدامی مأیوس کننده زده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا تحریم نفت ایران را به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس دانست. جستجو برای یافتن سرنشینان یک کشتی غرق شده پناهجویان در راه استرالیا ادامه دارد. روزنامه ایونینگ استاندارد چاپ لندن به نقل از وزارت خارجه بریتانیا میگوید نماینده ای از سوی این کشور در مراسم تحلیف حسن روحانی در 13 مرداد ماه حضور نخواهد داشت.
و ببینیم که در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت، چه گزارش‌های رو همکارانم آماده کردن. نرخ اعلام شده تورم در ایران از 30% تا 61% موضوع گزارش نخست ماست. چند خبر حوزه فرهنگی، نگاهی به صفحات لایی روزنامه‌های صبح تهران، آخرین خبرهای موسیقی و صدا و پیامک‌های شما بخش‌های مختلف این 30 دقیقه خواهند بود. بانک مرکزی ایران میگوید نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری 45% بوده، اما مرکز پژوهش‌های مجلس همین نرخ را در گروه مواد غذایی و آشامیدنی تا 61% اعلام کرده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این شاخص تورم را برای سال جاری 30% پیش بینی کرده بود. رضا جمالی گزارش میده.
بر پایه آمار بانک مرکزی ایران، نرخ تورم خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته به 45.1% رسیده و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم را در مدت زمان مشابه بالاتر اعلام کرده و در برخی شاخص‌ها از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی نرخ تورم را تا 61% اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از نظام آماری کشور گفت نهادهای متولی آمار کارشان را به خوبی انجام نمی‌دهند و افزود که تناقضات زیادی در اطلاعات و آمارهای کشور وجود دارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرده که انتشار آمار و اطلاعات در ایران به گونه ای نیست که علائم درست را به مراکز پژوهشی و سیاستگذاری کشور ارائه کند و یا نشان از واقعیت روزمره زندگی مردم باشد. ماه گذشته نیز پس از اعلام شاخص نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، این آمارها با یکدیگر متفاوت بود. اختلاف آمارهای این دو مرکز رسمی و مهم کشور در حالی است که برخی دیگر از نهادهای مستقل از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمار و ارقام دیگری را ارائه می‌دهند. مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن ارائه آمارهای متناقض از سوی نهادهای رسمی کشور را نگران کننده توصیف می‌کند.
معمولا آمارها اگر ما نگاه کنیم مثلا در کشورهایی مثل اعضای اتحادیه اروپا یا حتی ترکیه، ما می‌بینیم که آمارها یکسان هستند. در این چارچوب یک مقدار نگران کننده است که دو سازمان بسیار معتبر که من اینو بگم که هر دو اینها هم در گذشته مرکز آمار ایران در سال 2011 یکی از بهترین سال‌های کاریش بودن در دادن آمار شفاف، و خب بانک مرکزی هم الان مدتیه که بسیار حساس شده که این آمارها درست محاسبه بشه و بعد سیاسیش تاثیر نذاره. ما با توجه به این که این دو تا سازمان بسیار مهم یک همچین تفاوت قابل توجهی دارن، به نظر من رفع هم بزرگ این تفاوت نگران کننده است. یعنی بالاخره یک پروتکل کاری هست که شما چه سبد چه کالاهایی رو باید استفاده کنین، روش محاسبه چطور باشه. این یک نگرانی ایجاد میکنه که چرا تو دو تا سازمان که از داخل سیستم هستن این تفاوت دارن.
پیش از این نیز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اردیبهشت ماه امسال اذعان داشت که نرخ تورم کشور بالاست و افزود که توان اقتصادی دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم تا همین حد است. با این حال اون نرخ تورم در سال 92 را حد اکثر 30% پیش بینی کرد. موضوع نرخ تورم در سالهای اخیر از مباحث چالش برانگیز میان دولت و مجلس بوده است. دولت محمود احمدی نژاد معمولا میانگین تورم 8 ساله را مبنا قرار می‌دهد، در حالی که نمایندگان مجلس این شیوه را آمارسازی معرفی می‌کنند و به آن انتقاد دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم کشور را در 76 سال گذشته اعلام کرده و بر اساس آن بالاترین نرخ تورم مربوط به سال 1374 است با رقم 49.4% و کمترین آن مربوط به سالهای 1324 تا 1329 است با میانگین منفی 14%.
بعد از گزارش رضا جمالی ببینیم که شما شنوندگان چه پیام هایی برای ما فرستادید.
آقا ما یه جوان 37 ساله هستیم بیکاری، تازه رأی هم دادیم آقای حسن روحانی، یعنی معلوم نیستش که آیا وعده ها که عمل میکنن یا نه. یعنی ما میشه ما که از این وضعیت بیان بیرون، کی باید جوابگوی این جوان ها باشه؟
من یکی از شنونده هاتون هستم، شنونده های منتقد شما، انتقاد های زیادی ازتون میکنم، به و چهچه براتون نمیگم. توی صفحه فیسبوکتون هم نظرمو نوشتم خیلی مؤدبانه که چه رادیویی هستید، با این حال که هر روزم رادیوتون رو گوش میدم.
میخواستم از رادیو فردا تشکر کنم، همه برنامه‌هاش فوق‌العاده است و فکر میکنم این بهترین و یکی از تنها ترین جاییه که همه ایرانی ها میتونن از اینجا تماس بگیرن، همه حرفاشون رو خیلی راحت بزنن و شما بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ سانسوری اینو پخش میکنین و این خیلی برای ما ایرانی ها ارزش داره.
آقای خامنه ای، وقتش نرسیده که به رأی مردم ایران احترام بذاری؟ آخه تا کی میخوای استبداد باشی؟ تا کی میخوای مردم ایران آزار بدی؟ بیا آخر عمری هم خودتو راضی کن هم مردم ایرانو، تا عاقبت به خیر بشی.
آخر عاقبت کار آقای افتخاری باید درس عبرتی باشه برای هنرمندانی که مردم رو ندیده میگیرن.
من تعدادی از پیامک های شما رو قبل از گزارش های بعدیمون در همین فرصت خواهم خوند. مانیا از گلستان برامون اینطور نوشته: وقتی شنیدم نام حزب الله لبنان در فهرست تروریست ها معرفی شده دلم شکست، چون ایران پولهای زیادی هزینه این گروه کرده و می کند. شنونده دیگری گفته اگر بعد از 3 دهه از عمر انقلاب ملت فهیم ایران آمریکا بالاخره قبول کند که ایران کشوری مستقل و مؤثر در منطقه است و سیاست زورمدارانه را کنار بگذارد، مذاکرات پیش رو نتیجه بخش خواهد بود. شنونده بعدی گفته آقای وزیر محترم راه شهرسازی، ما خانواده 4 نفره ایم که هرچه درآمد داریم آخر برج 2 دستی تقدیم صاحبخانه می کنیم و اکثر اوقات گرسنه می خوابیم. شنونده دیگری گفته آقای خامنه ای، سن شما بیش از 70 سال است، دیگر بس کنید و بگذارید مردم نفسی بکشند. مردم ایران بهترین و با فرهنگ ترین مردم دنیا هستند، آخر چرا با داشتن این همه ذخایر عظیم نفتی و گازی بیش از نصف مردم ما باید زیر خط فقر باشند؟ به جای سوریه و عراق و فلسطین کمی هم به فکر مردم خودت باش. مرور میکنیم چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو مثل هر روز صبح با فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم بر و شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، از خبری آغاز بکنیم که در حوزه مجسمه قرار هست اتفاق بیفته. انجمن هنرمندان مجسمه ساز چند روز دیگه قرار نمایشگاه بزرگی از آثار مجسمه سازان معاصر ایرانی رو در خانه هنرمندان برگزار بکنه. از جزئیات این خبر برای بینندگان و شنوندگان ما کمی بگید لطفا.
بله، این بسیار نمایشگاه جالبی خواهد بود، چون در گذشته هم انجمن هنرمندان مجسمه ساز هر وقت نمایشگاه برگزار کردید نمایشگاه‌های بسیار جالبی بوده. دلیلش هم این است که در انتخاب آثار انجمن هنرمندان مجسمه ساز خودش تصمیم میگیره و نهادهای دولتی دخالتی ندارن و در نتیجه برخلاف بسیاری از این نمایشگاه‌های بزرگ که وزارت ارشاد دخالت میکنه و برخی آثار رو بدون کیفیت هنری به دلایل سیاسی یا ایدئولوژی راه پیدا میکنن به نمایشگاه، انجمن هنرمندان مجسمه ساز ارزش‌های هنری اثر رو در نظر میگیره و در سال‌های گذشته نمایشگاه‌های موفقی برپا کرده. این نمایشگاهی هم که اشاره کردی 10 مرداد ماه در گالری‌های استاد ممیز میرمیران پاییز در زمستان خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد و علاوه بر آثار اعضای انجمن، دیگران هم یعنی همه مجسمه سازان میتونن آثارشون ارائه بدن و یک کمیته‌ای که مجسمه سازان بسیار خوبی مثل سعید شهلاپور در عضویت دارن آثار رو انتخاب میکنن. این نمایشگاه تا 17 مرداد ماه ادامه داره.
و اما از حوزه تئاتر هم خبرهایی هست که دو نمایش به عنوان‌های جشن سالگرد و تو هرگز نخواهی گشت توی یکی 2 روز اخیر به صحنه رفته. برای علاقمندان به تئاتر هم در این باره اگر ممکنه توضیح بفرمایید.
بله، نمایشگاه جشن سالگرد رو آقای فرامرد قیچخانی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. این نمایش در خانه نمایش به صحنه رفته و داستان یک دانشجوی جامعه شناسی است که میخواد یک کار تحقیقاتی بکنه، رساله تحقیقاتی بنویسه در مورد شغل‌های گوناگون. بنابراین میره خودش این شغل‌ها رو تجربه میکنه و تجربیات اون رو کارگردان کوشیده است که دراماتیزه بکنه و بر صحنه نشون بده. نمایش تو هرگز نخواهی گچ رو مرتضی شاهکرم نوشته و سامان خلیلیان کارگردانی میکنه. در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه رفته. یک نمایش 3 اپیزودی یعنی 3 قسمتی هستش که میکوشه درگیری هایی رو که انسان ها در دوره جنگ داشتن، یعنی هموطنان ایرانی ما به هر حال مصائبی رو در دوره جنگ تحمل کردن، اینها رو بر صحنه نشون بده و به خصوص روانشناسی آدم ها رو در برخورد به مشکلات تصویر بکنه.
فراخانی هم منتشر شده از 3 جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودکان و نوجوانان. این جشنواره کجا و کی قرار هست که برگزار بشه؟
اعلام کرده که جشنواره 16 تا 18 مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد. با یک شعاری هم انتخاب کردن، رشد و توسعه هنری، که تقریبا شعار بی‌معنایی است چون در هنر معمولا رشد و توسعه اقتصاد نیست. به هر حال گفتم در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، حج و ادبیات این جشنواره برگزار خواهد شد. البته بازم این جشنواره هنرهای تجسمی ارتباط با ادبیات روشن نیست. کارگاه‌های برگزار خواهد شد و همچنین میزگرد و نمایشگاهی از آثار برگزیده دوره قبلی جشنواره و آثار تصویرسازان کتاب کودک.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
مرور کوتاهی میکنیم بر صفحات داخلی چند تا از روزنامه‌های صبح تهران. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، 2 تا از روزنامه‌های صبح تهران، کیهان و جمهوری اسلامی، به یک موضوع پرداختن و اونم صحبت‌های رئیس قوه قضاییه هست که حمله ای کرده به اصلاح طلبان و همینطور به ماجرایی که در سال 88 در ایران رخ داد.
بله بهزاد، امروز روزنامه های کیهان و جمهوری اسلامی البته از دو منظر متفاوت به سخنان روز گذشته آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرداختند. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، هم در تیتر یک و هم در گزارشی که در صفحات میانی منتشر کرده، از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که افعی های فتنه 88 در اداره کشور جایی ندارند. البته روزنامه کیهان در سرمقاله خودش هم که در کنار متن سخنان آقای صادق لاریجانی منتشر کرده و نویسنده اون هم حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان هست، به شدت حمله کرده به چهره های اصلاح طلب و حتی چهره های اصلاح طلب میانه روی مثل احمد مسجد جامعی رو که این روزها از او به عنوان یکی از گزینه های احتمالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام برده میشه، از این اتهامات در امان نگذاشته و از اونها به عنوان وطن فروش و ستون پنجم دشمن نام برده. اما روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت کوتاهی که در کنار سخنان آقای صادق لاریجانی منتشر کرده نوشته که این ادبیات شایسته رئیس قوه قضاییه نیست. این یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی اسم نویسنده نداره، اما در اون تاکید شده که آقای صادق لاریجانی نباید از کلمات و اصطلاحات توهین‌آمیز استفاده بکنه، به این دلیل که اولا یک روحانی هست و باید ادب رو به دیگران یاد بده و دوما ایشون رئیس قوه قضاییه و قاضی القضات هست و نباید بدون سند و مدرک کسی رو مورد اتهام قرار بده.
روزنامه قانون مطلبی داره با عنوان رمزگشایی از چرایی حملات هدفمند به نزدیکان روحانی و از جمله چه کسانی یونسی را دوست ندارند، وزیر اطلاعات پیشین در دولت اصلاحات.
بله، روزنامه قانون در این گزارش تاکید کرده که این روزها حملاتی که به اطرافیان آقای حسن روحانی میشه، به ویژه چهره هایی که پیشتر سوابق امنیتی داشتن اما از کسانی هستند که معتدل هستند و با حرکات طیف های تندرو در دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مخالف هستند، به نوشته این روزنامه این حملات بیشتر هست. روزنامه قانون از آقای علی یونسی به عنوان یکی از این چهره ها نام برده و نوشته که آقای علی یونسی از کسانی هست که سالها سابقه قضایی داشته، اما به نوشته این روزنامه به دلیل برخوردی که آقای یونسی چه در زمانی که در دادگاه نظامی بوده و چه پس از اون در مقام وزیر اطلاعات دوره آقای خاتمی با شبکه قتل‌های زنجیره‌ای انجام داده در وزارت اطلاعات، حالا مورد تهدید و حمله افراطیون و تندروها قرار گرفته و این روزنامه تاکید کرده که اینها نگران هستند اگر آقای یونسی که مقتدر هم هست به وزارت اطلاعات یا وزارت کشور برسه اونها رو محدود کنه.
و چند ثانیه فرصت داریم که نگاهی کنیم به گزارشی از روزنامه تهران امروز که انتشار گزارش تورم سال 72 تورم 76 ساله ایران رو در واقع موضوع مطلبش کرده.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که بانک مرکزی در گزارشی که از 76 سال نرخ تورم در ایران منتشر کرده اعلام کرده که بیشترین نرخ تورم در سال 1322 بوده با رقم 110% و در سال 1344 هم کمترین نرخ تورم در ایران وجود داشته 0.3%. البته روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که در سالهای پس از انقلاب، یکی در سال 74 و بعد هم در سال 91 و 92 بیشترین نرخ تورم در اقتصاد ایران مشاهده شده که در حال حاضر بنوشته این روزنامه بیش از 45% هست.
سپاسگزارم از تو. شهرام رفیزاده بود و مروری داشتیم بر صفحات داخلی روزنامه صبح تهران. خب پیش از این که بریم و خبرهای موسیقی رو از همکارم بردی و افشین بشنویم، چند تا از اسمس های شما رو فرصتی هست که من بخونم. شنوندهی برامون نوشته که خواهش میکنم راجع به مشکلات کشاورزی برنامه پخش کنید. شنوندهی دیگری گفته شایع شده است که به فرمان رهبر قرار است آقای احمدی نژاد در دولت آینده وزیر کشور یا وزیر اطلاعات شود. شنونده بعدی گفته ما تنها ملتی هستیم که فارسی حرف میزنیم، عربی دعا میکنیم و انگلیسی نسخه مینویسیم، همین است که دنیا در کار ما مانده. شنونده دیگری گفته از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن اسم حزب الله در لیست تروریستی تشکر و قدردانی میکنم، بدانند که مردم ایران را خوشحال کردند. شنونده دیگری گفته من یک جانباز هستم که از ناحیه چشم دچار مشکلم، یک آمپول را به قیمت 120 هزار تومان خریده ام، چرا مسئولان به دروغ میگویند که کشور مشکل دارو ندارد؟ شنونده دیگری به نام رضا از اصفهان نوشته: دو سال است که دارم با رادیو فردا زندگی میکنم و رادیو فردا شده است امروز من. امروز و فردای شادی برای همه آرزو میکنم. امید از اردبیل نوشته: راه نجات ما مردم ایران دست خود ماست. شنونده هم انتقاد کردی که چرا به جای صورت سعی کلمه امرداد از کلمه مرداد استفاده کردیم. این شنونده توضیح داده که مرداد به معنی فناپذیر و اشتباه مصطلح است و سعی آن امرداد به معنای فنا ناپذیر است. و شنونده دیگری گفته: زمانی که شاه برای جشنی 100% ایرانی خرج کرد، آقایان یقه چاک کردند که پول نفت غارت شد، اما حالا که خودشان و آقازاده هایشان و گروه های تروریستی از خان نفت و گاز ایران برخوردارند، اسمش غارت نیست و آقایان هم یقه چاک نمی کنند. بریم و با بردیا هفشین همراه بشیم، ببینیم که از جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما و شما داره.
صبح بخیر، امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی داشتید و آرزو میکنم روزتون بهتر از این هم پیش بره. دوست دارم امروز قبل از اینکه بخوام راجع به خبری درباره موسیقی حرف بزنم، از شما بخوام که با هم به یک آهنگ گوش بدیم، آهنگی با آواز هایده، اسطوره موسیقی پاپ ایرانی، آهنگی به اسم سوغاتی که شاید از دوست داشتنی ترین های تاریخ موسیقی پاپ ایران باشه، آهنگی ساخته محمد حیدری با ترانه ای از اردلان سرفراز. این آهنگ 37 سال پیش منتشر شده بود و هایده تا پیش از مرگش در بیشتر کنسرتاش اون رو اجرا می کرد. همونجوری که گفتم این آهنگ به اسم سوغاتی با آواز هایده که بارها این آهنگ رو هنرمندان مختلف بازسازی کردن، بعضی ها مثل شکیلا اون رو دوباره خونی کردن و بعضی ها هم مثل پرویز رحمان پناه اون رو به صورت بدون کلام برای سازهای مختلف تنظیم کردن. اما آخرین بازسازی این آهنگ کلی جنجال برانگیز شده، بازسازی با صدای علی لهراسبی.
وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد، انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میاد. تا وقتی
این بازسازی آهنگ مشهور سوغاتی با آواز علی لهراسبی. علی لهراسبی خواننده جوان موسیقی پاپ و فعال داخل کشور، این آهنگ رو به اسم وقتی میای منتشر کرده. انتشار این آهنگ از علی لهراسبی باعث شده اردلان سرفراز که ترانه این آهنگ رو نوشته خیلی ناراحت بشه. سرفراز گفته ازش اجازه گرفته نشده و به همین دلیل قرار رسما شکایت کنه. البته این اولین باری نیست که خوانندگان مطرح موسیقی پاپ داخل کشور آهنگ‌های قدیمی رو بدون اجازه صاحب‌های اثر بازسازی می‌کنند. اما حالا بهتون یک آلبوم جالب رو معرفی میکنم که پریروز تو ایران به بازار اومده، مجموعه به اسم ترانه های کودکی که توصیه میکنم از دستش ندید. اگه پدر و مادرید و بچه کوچیک دارید یا عمو خاله دایی و عمه هستید، این میتونه بهترین هدیه برای بچه خودتون یا خواهرزاده ها و برادرزاده هاتون باشه. اما اگه دور و برتون هم بچه نیست، نگران نباشید، باز هم خوبه که این آلبوم رو داشته باشید، چرا که میتونید با اون یاد کودکیتون کنید. مجموعه ترانه های کودکی هم صوتی و هم تصویری، در واقع فیلمی از اجرای یک نمایش موزیکاله، نمایشی به رهبری و کارگردانی سوداب سالم که چند ماه پیش به روی صحنه رفته بود. موسیقی این نمایش رو نوازنده ها و خواننده های کودک و نوجوان اجرا کردن. البته هنرمندان بزرگسال معروفی هم مثل هانا کامکار این بچه ها رو همراهی کردند. اونها قطعاتی معروف رو اجرا کردند، مثل آهنگ های سریال های عروسکی و تلویزیونی کودکانه خونه مادر بزرگه و شهر موش ها. این که شنیدیم یک تجربه قدیمی تر از سوداب سالم اجرای زنده قطعه عمو زنجیرباف، از کنسرت بازی های آوازی به کارگردانی و رهبری سوداب سالم. این اجرا مربوط به 5 سال پیش تو تالار وحدت شهر تهرانه. اما در آخر از ویتنی هیوستون بشنویم آهنگ معروف همیشه عاشقت خواهم بود. انتخابم بی دلیل نیست، چرا که دیروز سنگ قبر ویتنی هیوستون رو نمایی شده، سنگی که شبیه به یک قطره اشک و نوشته روش به همین آهنگ اشاره داره. البته این آهنگ رو 40 سال قبل دالی پارتون ساخته و اول از همه خودش هم اجراش کرده و حدود 2 دهه بعد ویتنی هیوستون اون رو بازخونی کرد و در فیلم مشهور هالیوودی بادیگارد از این آهنگ استفاده شد. این رو هم بگم، تو فیلم بادیگارد خود هیوستون بازی میکرد، در نقش یک ستاره موسیقی نقش اول رو داشت و کوین کاستنر ستاره سینما نقش مقابلش و نقش محافظ یا بادیگارد این ستاره موسیقی رو بازی میکرد. به هر حال اجرای ویتنی هیوستون از این آهنگ کلی به یاد موندنیه و خیلی ها ویتنی هیوستون رو با همین آهنگ به خاطر میارن. هنرمندی که خیلی ناگهانی 1.5 سال پیش در سن 48 سالگی درگذشت. هیوستون در بین هنرمندان زن موسیقی بیشتر از هر کس دیگه‌ای به افتخار و جایزه رسیده. با هم به آوازش گوش میدیم در آهنگ همیشه عاشقت خواهم بود.
در حالی که ترانه ویدمی یوستون رو میشنوید و خبرهای موسیقی بردی افشین رو به پایان میبریم با همین موسیقی، بخش تصویری صبحانه با خبر هم به پایان میرسه. میرسیم به 30 دقیقه پایانی برنامه صبحانه با خبر که به صورت صوتی میتونید از گیرنده‌هاتون ما رو دنبال کنید. All you dreamed of.